أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مسئله اتیان نوافل رکعتین رکعتین بود که دو تا قول تو این مسئله داشتیم. قول مشهور این که نوافل رو بعد حتما دو رکعتی انجام بدی. قول دیگه ای قول مقدس اردبیلی بود که از علامه هلی هم در بعضی از کتبش نقل فرموده بود که ایشون فرمودن نخه، همچی چیزی لازم نیست، استحباب در استحبابه. یعنی نوافل رو میخوانی انجام بدین، یه باره که هشت رکعت رو بدون تشهد و سلام این وسط بخونید، مثلا فرض کنید نماز شبتون، یعنی وقتی که میگن یا مثلا نوافل ظهر همینجور، اونی که دو رکعت مفسودش بکنید، این استحبابی است مضاعف. که این بحث رو مطرح کردیم، ادله تقریبا گفته شد، یه ادله رو قبول نداشتن از بزرگان، حتی مثل آقای خویی، خیلی از اعلام ادله رو قبول نداشتن، هرچند بعضی هم تعبیر اینجور داشتن، بعضی هم گفتن که ادله از بعضی از ادله استفاده میشه که باید رکعتین رکعتین خوند. بعضی ها مثل خود مقدس اردبیلی میگفت از اطلاق ادله استفاده میشه که نه خیر، شما یه رکعت خوندی نماز هست یا نه نمازه، سه رکعت هم خوندی اونم نمازه، همه بهش اطلاق نماز میشه. خب به شما گفتن هشت رکعت، این اطلاق ادله شامل اینا میشه. توی مسئله ادله اولیه بحث واقع شد، اونا به اطلاق تمسک میکردن، یه دن به یه روایت خاصه تمسک میکردن که مثل آقای خویی قبول نداشتن. خلاصه خیلی از اعلام از باب روایات مسئله رو جمع‌بندی نکردن، مسئله رو مندعی کردن به اصل عملی. منتها ما تو باب روایات گفتیم اطلاق مقدس اردبیلی رو ما میگیم تنقید خورده، اطلاق ادله که فهمیدن تنقید خورده. چرا؟ ادله ای که ما آوردیم که برای مسئله از اعلام نقل کردیم، به نظر اینا بعضیش تمام بود. من جمله مثلا ایرادایی که آقای خویی به بعضی از نداشت، گفتیم ایرادات وارد نیست، مثل اون روایتی که روایت سرائر، اونم به نظرمون دلالتش تمام بود. ولی که خیلی از اعلام اینا رو یا دلالتا قبول نداشتن، یا مبناشون اینه بود که سندن اینا رو تمام نمیدونستن، مثل آقای خویی که این روایت رو تمام نمیدونست. ناچار امر منتهی شد برای بسیاری از اعلام به مقام اصل عملی. اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ ولی ما دیگه نیاز به اصل عملی خودمون نداریم، اما خیلی از اعلام منتهی شدن به اصل عملی. چند تا نظر تو باب اصل عملی دادن. یک، اصل عموم مشروعیت، کمان که مقدس اردبیلی این رو اومدن بیان کردن. این اصل عموم مشروعیت، این مورد مناقشه آیه حکیم و آیه خویی واقع شده، بلکه میگن که اینا فهمدن که اصل عدم مشروعیت است، نه اصل مشروعیت. تعبیر این اعلام اینه، میفرماین که این کیفیت معهوده و اتیان نافلهی که ما داریم به صورت دورکت دورکت، این خلاصه این کیفیت معهوده و اتیان به نافله مطابق با مرتکز ذهنی متشرع است و عامه متشرع خلفاً عن سلف این مطلب رو گرفتن. حتی زنها سبیان ممیزین، حتی به این اعتراض، یعنی میگن اینقدر در این متشرع معروف شده که همه اینو دیگه بلدن، یه چیز عامیه. و اگر شما بخواید بگید که این قول مقدس اردبیلی رو ملتزم بشین، این موجب اصلا تعجب میشه، و قدر این ارتکاز قویه که لعل موجب تعجب میشه. لذاشون فهمن که اصل عدم مشروعیت است الا مخارجه به دلیل. اگر جای دلیل داشتیم که یه جای نماز اشرکتی وارد شده، مردم میگن خب اینجا رو باید داریم قبول میکنیم. اما وقتی که دلیلی نداشتیم، ما اومدیم میگیم اصل عدم مشروعیته. این بیانی که مثل آقای خویی آورده. این حرف که فرمودن سر در این ارتکاز اینه که نماز معمولا دورکت دورکت جعل شده، حالا دورکت تو فرائض دورکت بهش اضافه شده، دورکت دورکت بوده، این حرف علی ظاهر به عنوان اصل عدم مشروعیت دیگه نباید تلقی بشه، این ارتکاز باید تلقی بشه. یعنی این خودش یکی از ادله است، مثل اینکه آیه بهجت خیلی زیاد تمسک میکردن به ارتکازات. یعنی توی سری از ادله اگر ما روایت هم نداشتیم ایشون سراغ اصل عملی نمیرفتن، تو مثل این مسئله میگفتن آقا ارتکاز دیگه دلالت داره، شما اونجور که بخوای بیای انجام بدی خلاف مرتکزات و ما به مرتکزات میتونیم تمسک کنیم. به سیر متشرعه که جز مرتکزات ذهنیه متشرع است ما مستقلا تمسک میکنیم و ادله احکام چهار تا نیست، پنج تاست. اینو جز اجماع حساب نمیکردن، کتاب، سنت، عقل و اجماع و ارتکازات، اینو جز یکی از ادله به عنوان دلیل پنجم ذکر میکردن. ارتکاز متشرع حتی عام از عرب متشرعه، لازم نیست مغیرش کنیم به عرب. یعنی اونایی که به ارتکاز تمسک کردن تقیید به شخص عرب نکردن، متشرع ممکنه عرب نباشه اما سنت دیگه بینشون جا افتاده. عده بسیاری از ایران از بلادی که غیر عربن میرفتن میشه اهل بیت علیهم السلام و مطالب رو نقل میکردن، از عرب ها میومدن بین اینا نقل میکردن، به قدر این جز مرتکزات قطعیه شونه. وقتی مرتکزات قطعیه شد خودش میشه یک دلیل مستقل. اصل عدم مشروعیت رو ما بخوایم بیایم مستند کنیم به این مرتکزات، این خیلی به نظر جالب تر نمیاد. دو تا دلیل مختلف دیگه ما یه دفعه مثل که بیایم یه دلیل ارتکاز رو مبنای برای عدم مشروعیت قرار بدیم، عدم مشروعیت یه نوع اصله. اصل چیکار داره به سیر، اون جز سیره است، اون اصله. این علاز ظاهر مستندش خیلی تمام نیست که به عنوان اصل عدم مشروعیت بگیم. مبنای دیگه ای مبنای صاحب حدائقه. برای صاحب حدائق تو حدائق اومدن گفتن اصل اشتغال ذمه است. میفرمان که عبادات توقیفیه است و ما در عبادات که توقیفیه است بعد ببینیم شارع چجوری جعل کرده. دو رکعت رو میدونیم جعل کرده، یه رکعت و هشت رکعت رو با هم بخونیم میدونیم ببینیم جعل کرده یا نه. عبادات هم توقیفیه، ما از خودمون نمیتونیم ببینیم جلو بگیم که حالا هشت رکعت. پس بنابراین اصل عملی اشتغاله، اینم قول دوفو، اصل عملی اشتغال. این درست نقطه مقابل اون اصل عموم مشروعیت بود. قالب عموم مشروعیت مثل آقای مقدس اردبیلی یه اصل عموم مشروعیت درست کرده بود که یعنی هر کاری بکنی مشروع میشه دیگه. اینم حالا به عنوان اصل، اینم مورد مناقشه است. حالا اون خودش اصلا حرف تمامی نیست. اصل عموم مشروعیت همونجوری که اصل عدم مشروعیت هم اونجوری قشنگ تبیین نکردن، اما اصل خلاصه اشتغال یه اصلی مقابل اونه. یعنی ما باید اونجوری که یقین داریم که شارع فرموده همونجور انجام بدیم. این اصل اشتغال محل اشکال واقع میشه. چرا؟ چون شما در کیفی این خیلی دقت کنید، چون یه بحثی تو اینجا مطرح میشه تو همه جا به دردتون میخوره. این تو این اصلا اصل اشتغالی که شما دارید اینجا بیان میکنید، چون نظیره مسئله خیلی جای دیگه هست اشتغالی بیان میکنید، این اشتغال تو کجاست؟ تو کیفیت شک کردید. هر جا اگر در کیفیت شما بخواید شک کنید برید سراغ اشتغال چی میشه؟ این میشه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی شما باید کاملا اشتغالی بشید، در اینکه ما اشتغال اونجا قبول نداشتیم. ما این مبنای اشتغال در کیفیت رو قبول نداریم که بگیم عبادات توقیفی هست، همه جا اشتغال. شک کردی که تو نماز فلان چیز شرط هست یا نه، باید اونجا هم بگی اشتغال، بگی عبادات توقیفی هست. شک داریم تو نماز فلان چیز جز هست یا نه، باید حتما انجام بدیم از باب اشتغال. این مبنایی که شما دارید میگید لازمش اینه که در اقل و اکثر اعتبادی همه جا ما بشیم اشتغالی. هر جا شک کردیم یه چیزی تو نماز شک هست یا نه بشیم اشتغالی، بگیم عبادات توقیفی هست. اینو قطعا میدونیم درسته، اون یکی رو نمیدونیم درسته یا نه. این مبنا رو ما قبول نداریم. پس حرف صاحب حدائق مورد قبول نیست. قول سوم نظریه محقق همدانیه. محقق همدانی غالب براعت شده. در مقام براعت هم اینجور اومدن گفتن، یه تعبیر قشنگی به کار بردن، گفتن آقا ما شک داریم در این که آیا سر رکعت وقتی که رکعت دوم انجام دادیم در انتها رکعت دوم تسلیم، تشهد و تسلیم شرط هست یا نه. شک در شرطیت داریم. به عبارت اخرى این یه نوع بیان ما، شک در شرطیت تشهد و تسلیم بعد از رکعت دوم در صحت این نماز. شما احتمال میدین دو رکعت بعد خونده بشه درسته؟ معنی دو رکعت خونده بشه چیه؟ یعنی اینکه تا رکعت دوم خوندی بعدش باید تشهد و سلام بدی یا بدون تشهد و سلام یخ نری تو رکعت سوم؟ شک داریم در شرطیت صحت این دو تا رکعت، که لعل این دو تا رکعت وقتی درسته که ما بعد تموم شدن رکعت دوم تشهد و سلام بگیم، شک در شرطیت میشه. در مورد شرط که شک در شرطیت در اقل و اکثر ارتباطی اصل چیه؟ شما بفرمایید تو سور چی خوندیم؟ گفتیم حالا شما که تشریح نداشتیم اون موقعی که بحثشون کردیم فارس، گفتیم براعت در اقل و اکثر ارتباطی بعدن تو جلد هفت میاد، جلد هشت میاد، تو جلد هشت تو اونجا ما بحث میکنیم، تو اونجا میگیم که اصل میشه چی؟ تو جلد هفت میاد براعت، میگیم در اقل نه تا جلد هشت اقل و اکثر ارتباطی ما قائل میشیم به چی؟ به اینکه براعت اینجا میشه. عرضم به حضورتون که این یک چیز خیلی مسلمیه، شک که در شرطیت کردید میگیم اصل اینکه شرط نباشه، براءت از شرط جاری میکنیم. تقریر دوم، شک که در مانعیت، میگن اگر شما رکعت اول خوندی بخواید اونجا تشهد و سلام بدی، چون آخه این که ایشون فرمودن که لازم نیست دو رکعت دو رکعت باشه، دو جوره، یه وقتی که یه رکعت یه رکعت میخونی میگه حالا وسطی نماز بود قشنگ داشتیم رکعت اولو میخوندیم با آدابش، دیدین حالا خسته شدیم میرفت میگن یه تشهد و سلام بدیم و بعد کارون انجام بدیم بعد رکعت بعدی رو بخونیم. مبنای اینه دیگه، مبنای محدد اردبیلی، مقدس اردبیلی اینه. هم میتونی اینا رو یه بند بخونی تا هشت رکعت بگی یه بارکی حال قضیه رو فکر کردم و تمام بشه هشت رکعت، هم از اون بر میتونی این ادامه بدید، هم از این بر میتونی یه رکعت یه رکعت بخونی، بگید من میخوام خیلی با آداب بخونم، یه رکعت مفصل میخونید تشهد و سلام میدید، دوباره یه چای میخورید رکعت دوم دوباره تشهد و سلام، هر دوش هست. خب این یه رکعت اول کی صحیحه؟ شک میکنید که اگر من الان تشهد و سلام بدم و قطعش میکنم این مانع از صحت رکعت اول هست یا نه؟ شک در مانعیت این تشهد و تسلیم میکنید، تسلیم یعنی نماز رو تموم کردن، شک در مانعیت قاعده چیه؟ باز براعت. چه در شک در شرطیت، چه در شک مانعیت، هر دو چا قاعده چیه؟ براعته. این تقریر حرف مرحوم محقق همدانیه. یک سری از اعلام اومدن به محقق همدانی ایراد گرفتن، آیا حکیم در مستمسک یه حمله شدیدی به محقق همدانی داره؟ این چه اصل براعتیه که شما درست کردید در این مقام؟ اصل براءت در این مقام جاری نمی شود. چرا؟ اینو خیلی دقت کنید، مبنا اینجاست دا. می فهمن چون که در مستحبات براءت جاری نمیشه، نه براءت عقلیه نه براءت شرعیه. اینو یادتون باشه، این یه مبناست، حالا مبنا درستی یا غلطه بهش میرسیم. فرمودن در مستحبات براءت جاری نمی شود، نه براءت عقلیه و نه براءت شرعیه، هیچ کدوم در مستحبات جاری نمیشه. براءت عقلیه میفهمن جاری نمیشه به خاطر اینکه توی مستحبات که احتمال عقاب نداریم، قفت عقاب بلا بیانیه مال جای واجبات بود، مستند براءت عقلیه چی بود؟ قفت عقاب بلا بیان. آخه تو مستحبات خدا عقاب نمیکنی که شما میگید قفت عقاب بلا بیان، پس براءت عقلیه که ما تو مستحبات نداریم. میریم سراغ براءت شرعیه. براءت شرعیه از باب امتنان بود. ایشون فهمن در رفع مستحب چه امتنانی هست؟ یه وقت یه چیز واجب بود شما که رفعش میکردن از باب این بود که شما به کلفت نیفتی، به سختی نیفتی، این خودش مستحب، میتونی خود به خود ترکش کنی. حالا براءت از استحبابش دیگه چه فایده داره برای شما؟ ببینید براءت در مستحبات، براءت شرعیه امتنانی بود دیگه، چه منتی هست؟ آخه اینکه از اول خدا گفته میتونی ترکش کنی، شما فقط میخوای استحبابش رو برداری، اینم منته؟ خدا هم که گفته این مستحب منته دیگه، واجبش نکرده. شما اگر وجوب رو برداری استحباب سر جاش باشه یه منتی هست، امتنانی هست، سختی از دوشتون برداشته، کلفت رو از دوشتون برداشته. رفعن امتی مالاینم، اما تو مستحبات که دیگه امتنان نیستش که. لذا آمدن فهمدن در مسئله مستحبات نه براءت عقلیه داریم، چون قبل اقابل و بیان اقاب اصلا نداریم ما، نه براءت شرعیه داریم، چون مثلا امتنان و اینا در رفع مستحب نیستش، که امتنان در رفع چیه؟ واجبه که کلفتی به دوش ما نباشه. این حرف آقای حکیم. احسن، این حرف خوبیه. بعد آقای خویی اینو مطرح میکنن، همین حرف که شما فرمودین آقای خویی مطرح میکنن، اما با یک طول و تفصیل دیگه. طول و تفصیل حرف آقای خویی چیه؟ آقای خویی میفرماین که ما دو جور براءت رو جاری میکنیم. یه وقت براءت رو در خود مستحب جاری میکنیم، یه وقت براءت رو در شرایطش میایم جاری میکنیم، در قیودش، در موانعش. اینا دو تا باب مختلفه. ایشون میفرماین که بله، اگر شک کردیم در استحباب عملی فی نفسه، خب اینجا حرف شما رو ما قبول داریم. تعبیرشون اینه، میفرماین که مثلا فرض بکنید در یک عملی فی نفسه شک کردیم که آیا این استحباب ثابت هست یا نه، مثل تعبیر نماز روز قدیر. اینجایشون فهمن که لا معنال رفعهی به حدیث رفع، چون که حکم واقعی که ما نمیخواستیم برداریم، حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهله، یه رفع ظاهری داشتیم. رفع ظاهری به چی میخورد؟ رفع ظاهری به ایجاب احتیاط میخورد. این خیلی دقت کنیم، بیانهای خویی و انصافا بیان خیلی دقیقه. حرف مرحوم آقای حکیم اما به یک بیان دقیقی میان میگن، میگن وقتی که شما میخوای براءت رو جاری کنی چی رو میخوای برداری؟ یک ایجاب احتیاط بود، چون این ما لا یعلمون بود دیگه. ما لا یعلمون رو شما هم گفتید احتیاطا من باید چی انجام بدم که خدا منو عذابم نکنه، اما نمی گفتید قطعا باید انجام بدم که ما لا یعلمون رو نسبت بدم شاره، که احتیاطا میخواستید انجام بدید از باب اشتغال. شاره با براءت میاد میگه آقا تو که نمیتونی، که نمیخواد انجام بدی. وجوب احتیاط رو میاد چکار میکنه؟ برمیداره. اما اصل احتیاط اگر استحبابی باشه اونم میاد برداره. یعنی مثلا اینجور بوده باشه که ما میگیم ال احتیاط و حسنان فی کل حال، اگر ما بیایم اگیم ال احتیاط حسنان فی کل حال، تو همین مسئله هم احتیاط حسنه، یعنی رکعتن رکعتن میخونیم این حسنه، این که مسلمه دیگه. اصل احتیاط حسن فی کل حال این تمامه. این که این احتیاط واجب باشه ما بحث داریم. ما که در اقل و اکثر ارتباطی قائل شدیم به براءت، گفتیم احتیاط واجب نیست، اما استحباب احتیاط رو قبول داشتیم یا نه؟ حسن احتیاط رو قبول داشتیم یا نه؟ قبول داشتیم یا نه؟ بله دیگه، تو اقل و اکثر ارتباطی ما حسن احتیاط رو که قبول داشتیم، گفتیم احتیاط حسن فی کل حال. وجوبش اومدیم گفتیم آقا قاعده اشتغال گت من باید احتیاط بکنیم، ما قبول نداریم، میگیم براءت. براءت میگیم وجود احتیاط نیست، درسته؟ خب دست مسئله ما نهنفی، اگر احتیاط استحبابی بوده باشه، عمل استحبابیه، اینجا دیگه قبعه قابل بیان که نمیتونه بیاد این احتیاط رو برداره. منتی در بردن احتیاط نیست، منت در اون بود که وجودش رو بیای ببری. لذا براءت تو اینجا جاری نمیشه، براءت اینجا جاری میشه. مطلب یه جوری دیگه خیلی عمیق‌تر میان ایشون تشریح میکنن. احتیاط اگر واجب بود براءت میومد وجوبش رو برمی‌داشت، اینجا ما احتیاط وجوبی نداریم، اینجا احتیاط در انجام عمل استحبابیه. چرا؟ چون نفس عمل مستحبه، چون نفس عمل مستحبه براءت اینجا جاری نمیشه. این قسم اول. پس براءت نسبت به اصل خود مستحبات جاری نمیشه، اصل مستحبات رو نمیتونه بیاد ورداره بره. مستحب مستحب دیگه، منتی توش نیست که بخواد ورداره بره. اما نسبت به قیودات مستحب مثل شرایط و موانع، اینجا آیا براءت میشه جاری بشه؟ آیا خودت من بله. چرا؟ یه چیز رو توجه کنه، مشروعیت که شما فرمودید. ایشون می فرمان ما در مستحبات یک لابدیاتی داریم تو مقام تشریع. مثلا فرض کنید که میگن که این نماز غفیل مستحبه، یا میان میگن نماز وتر مستحبه. میشه شما تو نماز وتر یک کیفیت جدیدی از خودتون اتیان بکنید؟ 12 تا قنوت بکنید توش مثلا؟ فرض نمیتونید این کار بکنید، از خودتون نمیتونید کیفیت توش جلب بکنید، بلکه لابد در نماز من رکعت واحده. یه دفعه شما بدونید آقا نماز مستحب بگه، حالا من به جای یه رکوع 5 تا رکوع نماز مستحب بگه، میگن 5 تا رکوع بکنی جایز نیست. شما اگه کسی بیاد 5 تا رکوع بکنه تو نماز وتر چی بهش میگید؟ یه کیفیت جدیدی از خودش اختراع کرده، میگن آقا نمازت باطله، این کاری که انجام بدی حرام بود، واجب بود یه رکوع انجام بدی. لابدیت اتیان نسبت به رکوع به چی بود؟ به رکوع این واحد. این لابدیت هست، یعنی شرائط، اجزا، قیود، اینا لابدیت داره تو مستحب. مستحب کیفیت اتیانش یک لابدیاتی داره. اگر یه مثلا میشه شما نمازو بخونید نماز مستحبی و بدون وضو، یکی داره که نماز مستحبی من بدون وضو بخونم، یعنی آقا باطله، مستحب رو انجام ندادی، شرط در نمازه. ببینید این شرایط چون وجوب داره و لابدیت داره با براءت میتونه برداشته بشه. پس حرف آقای حکیم نسبت به اینکه براءت در مستحبات جاری نمیشود، این به اطلاق مورد قبول نیست، تو شرایط جاری میشود و ما نحن فی از قبیل چیه؟ از قبیل شرایط. پس در ما نحن فی هم براءت میتونه جاری بشه. در معانه نفی شما میاد میگید شک کردم در شدیت تشهد و تسلیم در این دو رکعت، بله میتونه شدیت میتونه بوده باشه، براءت میاد جاری میشه، میگه نه شرط نیست. شک میکنیم در معانیت تشهد و تسلیم در رکعت اولا، براءت از معانیت جاری میکنیم. ببینید پس براءت رو اینو یادتون باشه، در مستحبات تفصیل باید بدیم، حرفای خویی ظاهرا تمامه، تفصیل باید بدیم. در اصل مستحبات براءت جاری نمیشه، در شرایطش، موانعش، قیودش براءت نسبت به مستحبات جاری میشه. این حرف خیلی دقیق بود از آقای خویی. از ظاهر طبق این حرفی که زدیم ظاهرا مسئله تمام، مشکلی نیست. نظریه چهارم بگم خدمتون دیگه، اجمالا یه ایراد دیگه ای هم بود که الان من دیگه ذکر نمی کنم. نظریه چهارم جریان استصحاب بود. جریان استصحاب این بوده عدم شرطیت تسلیم در رکعت ثانیه. قبلن چهار شرط نکرده بوده، ازلن شرط نکرده بوده، حالا به صورت استصحاب عدم ازلی جاری کنید. شارع شک کردیم بعدن شرط کردیم یا نه، اصلا عدم شرطیت استصحاب عدم شرطیت رو میکنیم. یا مانعیت تشهد و تسلیم در رکعت اولا، وقتی که شارع این حکم جعل نکرده بود، مانعیت هم جعل نکرده بود، قبلن ازلن مانعیتی نبود، استصحاب عدم مانعیت رو میکنیم. پس این استصحاب هم تمامه. منتها دو تا اشکال به این استصحاب شده. اشکال اول اشکال آیه خویه، آیه حکیمه. آیه حکیم تو مستمسک اینجور میفرمند، میفرمند که این استصحاب شما اصل مثبته، چون استصحاب عدم شرطیت، عدم شرطیت تسلیم در رکعت دوم نمیاد صحت صلات رو ثابت کنه، نسبت به اون مسئله اصل مثبت. یا نسبت به مانیت استصحاب عدم مانع، شما عدم مانیت فقط اومدید استصحاب کردید، استصحاب نمیاد اون ور قضیه رو درست کنه که اون نماز که خوندی صحیحه. با استصحاب نمیتونی این شرط و مانع ورداری بگی نمازم درست بود. این حرفشون، یعنی صرف استصحاب کافی نیست. این اشکال آقای حکیمه. آقای خویی جور دیگه اشکال میکنن. آقای خویی میفهمن این استصحاب همیشه معارض به استصحاب دیگه است. شما تو اینجا استصحاب عدم تقلید رو دارید جاری میکنید، تقلید اطلاق مقابل همن، همیشه مقابل استصحاب عدم تقلید استصحاب عدم اطلاق هم هست. شما میگید اصل چیه؟ اینه که شارع قدیم مقید نکرده بود، اصل عدم تقلیده. شارع قبلا شرطیت رو نیاورده بود، استصحاب عدم شرطیت رو میکنیم. خب اونم میگه شارع قبلا مطلق نگفته بود، استصحاب عدم اطلاق میکنیم. آقای خویی میفهمن معارض استصحاب عدم تقلید همیشه به ما استصحاب عدم اطلاق، عدم شرطیت و عدم مانعیت از باب عدم تقلیده. خب درست، نقطه مقابلش عدم اطلاق هم هست. این استصحاب معارض میشه با استصحاب عدم اطلاق. پس بنابراین قول چهارم که استصحاب بوده باشه تمام نیست. پس قول حق ظاهرا همون مسئله براءته. صلی الله علی محمد و آله.